ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در یک شنبه شب در 20مین شب از بهمن ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از رادیو فردا ما با شما هستیم تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در تمام طول این برنامه زنده خبری تحلیلی. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی با فرینه آسمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه بعد از دو روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. دسترسی به معدن ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور عراق و ارائه اطلاعات درباره منابعی که هنوز به ترکیب لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده از دیگر بخش‌های توافق اخیر هستند. بر اساس این بیانیه، ایران توافق کرده که به آژانس اجازه بدهد تا از مرکز لیزر لشکرآباد هم بازدید کند. ایران همچنین پذیرفته که درباره کاربرد یا توسعه نسل جدید چاشنی‌های ایمن به آژانس اطلاعات دهد. در این باره بیشتر در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. اما ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در واکنش به حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی سواحل آمریکا گفت که این کار نشان می‌دهد تحریم‌های ایران اثر معکوس داشته است. افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال در نیروی دریایی ارتش ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود این حرکت واکنشی به حضور نیروهای دریایی ایالات متحده در بحرین و آب‌های خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در جلسه هفتگی با کابینه خود گفت اعزام ناوگان ارتش ایران به سمت آب‌های آمریکا شاهدی بر رفتار تهاجمی ایران است. نتانیاهو گفت این کار ثابت می‌کند که ایران توافق با قدرت‌های جهان را دنبال نمی‌کند و بعد از لغو بخشی از تحریم‌ها به برنامه هسته‌ای خود بازگشته است. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران روز یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت موضوع روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی را از طریق وزارت خارجه پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم همچنین گفت ایران همچنان به دولت پاکستان درباره نحوه کنترل مرزهایش معترض است. روز شنبه خبرگزاری‌های ایران از ناپدید شدن 5 نفر از مرزبانان در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال آنها به داخل خاک پاکستان خبر داده بودند. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت روبودن مرزبانان ایرانی را بر عهده گرفت. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایسنا گفت که در مرحله دوم توزیع سبد کالا از نیمه اسفند ماکارونی، چای، قند و شکر جایگزین پنیر و تخم مرغ می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام که نخست نامش فاش شود گفته قرار است مشمولان جدیدی برای دریافت سبد کالا تعریف شوند و همه مشمولان قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی هم می توانند این سبد را دریافت کنند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت از 13 بهمن آغاز شد، اما چون این سبد به حدود 13 میلیون کارگر تعلق نگرفت، انتقادهایی در پی داشت. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. نمایندگان مجلس در تذکری دیگر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشکی به ایران خواندند سوال کردند.
خیلی متشکرم از فرینه آسمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید هر زمانی که بخواید. radiofarda.com. توافق نمایندگان ایران و آژانس برای انجام 7 اقدام عملی دیگر.
اون چه که اتفاق افتاده یعنی همکاری در 5 زمینه تازه میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
یکی از فرماندهان نیروی دریایی میگوید دو ناو به اقیانوس اطلس به سوی مرزهای آبی آمریکا نزدیک شدند.
در این مسیر 3-4 تا بنادر اگه بخواد وایسته و پرچم ایران رو نشون بده، از نظر دیپلماسی ممکنه یک حرکتی به حساب بیاد، ولی از نظر نظامی واقعا فایده نداره.
و تصمیم تازه دولت برای اجرای فاز دوم طرح سبد کالا.
تبعیض بوده. چه کسانی که مرتقب گرفتن نبودن گرفتن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. یکی از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دو ناو این نیرو رهسپار اقیانوس اطلس شدند و به سوی مرزهای آبی آمریکا میرند. این فرمانده گفته اعزام این کشتی‌ها به اقیانوس اطلس پاسخی به حضور آمریکا در آب‌های خلیج فارس. از حسن جعفری بشنویم.
مقام‌های نیروی دریایی ایران پیش از این گفته بودند ناوشکن سبلان به همراه ناو تدارکاتی خارک با اهدافی آموزشی عازم گشت زنی 3 ماهه در آب‌های بین‌المللی می‌شود. به گفته فرماندهان ایرانی این دو ناو حامل 30 کارآموز است که در سال آخر رشته علوم دریایی در مرکز آموزشی نوشهر تحصیل می‌کنند. خبرهای مربوط به اعزام این دو ناو ایرانی از 1.5 سال پیش بدین سو در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب داشته است. اما روز شنبه یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران برای نخستین بار گفت مأموریت این دو ناو پاسخی است به حضور آمریکا در آب‌های خلیج فارس. دریادار افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال و منطقه 4 نیروی دریایی ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود حضور ناوهای ایران در اقیانوس اطلس حامل پیام است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، میگوید اعزام این دو ناو هر فایده‌ای هم داشته باشد، فایده نظامی ندارد.
اگر واکنش میخوان نشون بدن به اینکه چرا ناوگان 5 در خلیج فارس و دریای عمان رفت آمد میکنند و در این منطقه حضور دارن، بنابراین ما میتونیم همچین کاری بکنیم، خب کسی جلوشون رو نگرفته، میتونن این کار رو انجام بدن، ولی چه فایده ای از این کار میتونن ببرند؟ یک ناو شکن بره اقیانوس اطلس یا نزدیک بشه به حتی به آبهای ساحلی آمریکا، این غیر از دریا نوردی از نقطه الف به نقطه ب و در این مسیر 3-4 تا بنادر اگه بخواد وایسته و پرچم ایران رو نشون بده، از نظر دیپلماسی ممکنه یک حرکتی به حساب بیاد، ولی از نظر نظامی واقعا فایده نداره.
حسین آریان، کارشناس نظامی، یکی از انگیزه های اصلی چنین مأموریت هایی را نشان دادن اطاعت فرماندهان نیروی دریایی از گفته های آیت الله خامنه ای می داند.
چند سال پیش وقتی که آیت الله خامنه ای برای مراسم تحلیف و فارغ التحصیلی به دانشگاه دریایی نوشهر رفته بود، اونجا صحبت از نیروی دریایی راهبردی به میان آورد و از اون موقع تا حالا نیروی دریایی ارتش و فرموندهش دریادار حبیب الله سیاری دارن سعی میکنن که ناوهایی رو بفرستند به طرف آبهای آزاد.
نیروی دریایی راهبردی اصطلاحی نظامی است. نیروهای دریایی از نظر توان، ظرفیت و حوزه عملیات به 3 دسته تقسیم می شوند. نیروی دریایی آبهای آزاد یا همان راهبردی، نیروی دریایی آبهای سبز و نیروی دریایی آبهای قهوه‌ای.
نیروی دریایی آبهای سبز که در واقع نیروی دریایی ارتش ایران هست، نیروی دریایی ساحلی است. 150 تا 200 مایلی ساحل خودش عمل میکنه، تو آبهای فلات قاره عمل میکنه، گهگاه سفرهایی هم به بنادر خارجی انجام میدن. ولی نیروی دریایی راهبردی رو اگه ما بخوایم تعریف بکنیم، این باید یک نیروی دریایی باشه که در آبهای فراتر از 200 مایل بتونه عملیات تهاجمی انجام بده، بتونه عملیات پدافندی انجام بده، بتونه از خودش در 3 بعد یعنی هوا، سطح و زیر سطح از خودش دفاع بکنه.
یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است بعید است که هدف این ناوها مرزهای آبی آمریکا باشد، ولی به گفته این مقام آمریکایی همه ناوها آزادند در آبهای بین المللی تردد کنند. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا میگوید به هر روی اعزام این دو ناو مزیت‌هایی نیز برای نیروی دریایی ایران دارد.
مزیتش آموزشی است چون دانشجویان روش هستند، کسب تجربه است و انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جدید هست. این فواید کار هست، ولی از نظر استراتژیک این واقعا فایده اونچنانی نداره.
ایران همواره به حضور ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه خاورمیانه ارزیابی کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای رادیو فردا رو باز هم با یک گزارش ادامه میدیم. خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از 3 دور مذاکرات فشرده و فنی روز یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی برای 7 اقدام عملی دیگه توافق کردند. هنوز البته جزئیاتی از توافق‌های جدید بین دو طرف منتشر نشده. این دور از مذاکرات با تمرکز بر مسئله احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ایران از روز شنبه در تهران آغاز شده بود. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده که ایران و آژانس در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. اگرچه در این بیانیه مشترک جزئیات این 7 اقدام اعلام نشده، اما در آن آمده که اقدامات توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مثبت باشد. رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل هسته ایران در اسکاتلند در ارزیابی خود از این دور از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا میگوید:
با پیشرفت گفتگوهای سیاسی با گروه 5+1 انتظار می رفت که در زمینه فنی هم گره‌گشایی صورت بگیره و ایران سطح همکاری‌هاش رو افزایش بده. برای نشون دادن نیت خوب در این مورد، ایران در 2 زمینه، یعنی دادن اجازه بازدید از کارخانه آب سنگین عراق و همینطور اجازه بازدید از معدن اورانیوم در بندرعباس موسوم به گچین، گامی در جهت خواسته های آژانس برداشت که البته چندان حساس یا با اهمیت نبود. در کل در 6 مورد هم برای رسیدن به توافق بین ایران و آژانس همکاری‌هایی صورت گرفت. حالا دور دوم این گفتگوها انجام میشه، اگرچه خبر خاصی منتشر نشده و به نظر نمی‌رسه که گام برداشته شده گام بسیار بزرگی باشه. اون چه که اتفاق افتاده، یعنی همکاری در 5 زمینه تازه، میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
اما یک دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود روز شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کرده است فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران را همراه خود دارد و قصد دارد تا درباره چاشنی‌های انفجار اتمی و ماکت یک کلاهک هسته‌ای با ایران مذاکره کند. ایران همواره اتهامات مربوط به تحقیقات نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مذاکرات انجام شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق بین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس که در 20 آبان به امضا رسید برگزار شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس در حالی پیگیری می شود که 29 بهمن دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است در وین برگزار شود. رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران معتقد است که گفتگوهای سیاسی در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیرگذارتر است.
در طول 2 سال گذشته ایران گفتگوهای فنی با آژانس رو گروگان گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 قرار داده بود. به این علت پیشرفت مناسبی در همکاری‌های ایران با آژانس صورت نگرفت و ابهام‌هایی که آژانس به رفع اونها اصرار داشت همونطور به صورت ابهام باقی موند. بی تردید اهمیت گفتگوهای سیاسی با گروه 5+1 به مراتب زیادتر از مذاکرات فنی و گفتگوها و توافق فنی است که ایران با آژانس میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات شنبه و یکشنبه را رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریاست هیئت مذاکره کننده آژانس را ترو واریو رانتا، معاون امور پادمان‌های این نهاد بین‌المللی بر عهده داشتند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ما نظر شما رو در صفحه فیسبوکمون و همطور در رادیو فردا پرسیدیم در مورد اینکه 35 سال از انقلاب در ایران گذشته و شما در مورد این انقلاب چه فکر میکنید. میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما بگید به چه فکر میکنید.
35 سال حکومت اسلامی مشاهده می شود که همچنان با آمریکا مخالف هستند. آقایان تربیت شده روسیه هستند و این انقلاب انقلاب ویرانی نابودی ایران، هویت ایرانی، شخصیت ایرانی، اصالت ایرانی و جوانهای با دانش ایرانی رو از بین برد.
متاسفانه این انقلاب نبود، 100% اشتباه بود، یا انقلاب کور بود، از روی شکم سیری بود، بی تجربگی محض مردمی بود که تحت تاثیر یه عده توده‌ای و مذهبی و غیره و ذالک این اشتباه بزرگ رو کردن و نتیجه عملیش این 30 چند سالیه که به این روز سیاه نشسته شدیم.
ما مردم فریب خورده ایران که به دنبال روشنفکران بی بینش خود با انقلاب در جستجوی بهش بودیم، 35 سال است که به اجبار در سیاه‌چال جهنم جا گزیده ایم.
آقای خامنه‌ای، چرا این همه از تغییر حکومت میترسی و میگی آمریکایی‌ها دنبال تغییر، آمریکایی‌ها دنبال دموکراسی هن، پس تو دیکتاتور از دموکراسی میترسی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست. میتونید نظرتون رو بنویسید در اسمستون که در مورد انقلاب ایران چه فکر میکنید بعد از 35 سال. اما بعد از 35 سال تصمیم جدید دولت برای اجرای فاز دوم طرح سبد کالا اعلام شد. در حالی روز یک شنبه این موضوع اعلام شد که قبلا و در جریان اجرای فاز اول این طرح با انتقادهای بسیاری از طرف مردم و کارشناسان اقتصادی همراه شده بود، تا جایی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دلیل بی‌نظمی‌ها از مردم عذرخواهی کرد. از آبتین صد بشنویم.
خبرگزاری‌های ایران یک شنبه خبر دادند که قرار است از روزهای آینده فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی دولت به سه گروه کارگران، بازنشستگان و همچنین کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار آغاز شود. مقامات وزارت کار می‌گویند که تا پایان سال مشمولان این گروه‌ها سبد حمایتی خود را دریافت خواهند کرد. در این مرحله کارگران با حقوق بالای 500 هزار تومان که در برآوردهای قبلی 3.5 میلیون تن اعلام شده بودند، همه بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارکنان دستگاه‌های دولتی سبد رایگان کالای خود را دریافت می‌کنند. یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری مهر گفته که در مرحله نخست اطلاع رسانی دولت سبب بروز برخی ابهام‌ها در این باره شد که این بار برای واگذاری در مرحله دوم این اشکال‌ها وجود نخواهد داشت. به گفته او در مرحله اول بررسی‌ها نشان می‌دهد که 53% از افرادی که به امید دریافت سبد کالا در صف‌های طولانی قرار گرفتند مشمول دریافت این سبد نبودند. در همین حال ابراهیم نکو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز یک شنبه با بیان اینکه دولت بهتر است به جای سبد کالا پرداخت نقدی داشته باشد، گفت که در صورت پرداخت نقدی مردم با سلایق خود مبلغ دریافتی را مصرف خواهند کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که نحوه توزیع سبد کالا نوعی بدبینی را بین مردم به وجود آورد و این نحوه توزیع در شأن مردم نبود. در این باره دو تن از شنوندگان رادیو فردا با انتقاد از چگونگی اجرای این طرح میگویند:
در شأن مردم نگفت اینجوری بشه، مثلا یه سبد کالای بدن به این ازدحام، به این وضعیت. نداشتن برنامه، فقط برنامه، اگه برنامه داشته میتونستن آقا از طریق محلات اینا رو پخش بکنن، ازدحام نشه. مثلا دیدیم ما کشور ثروتمند این دیگه که کشوری واقعا نیاز ندارن که اینجوری تقسیم بکنن. چرا؟ چون نداشتن برنامه. توزیع کردنشون واقعا تبعیض بوده. چه کسانی که مستحق گرفتن نبودن گرفتن، و چه کسانی که واقعا مستحق گرفتن هستن نگرفتن. به این وضعیت خوب نیست.
به حضرت عباس خدا خواستم ما شباه هست شد بدون شام بچه ها میخوابند الان سبب کالا به من تعلق نگرفته هی میگم به خاطر هشتات من نمیدن هشتات من آخه چیه درسته مثلا دارم گفتون تعلق نگرفته
همکنون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از طریق تشکیل ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا بررسی هایی را در این زمینه انجام می دهد. همچنین قرار است به زودی از طریق هماهنگی های این ستاد کار توزیع فاز دوم سبد حمایتی بین متقاضیان مشخص شود. نحوه توزیع سبد کالا به این صورت است که بر اساس اطلاعات حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار، کارت سرپرست خانوار چارج شده و در فروشگاه‌های توزیع کالا دستگاه‌هایی برای ایجاد تراکنش سبد کالا تعبیه شده است. ارائه سبد کالا قرار است تا زمانی که همه مشمولان دریافت کنند ادامه یابد. اما اجرای فاز نخست طرح سبد حمایتی کالا علاوه بر تهران در دیگر استان‌ها نیز با مشکلاتی همراه بوده است تا جایی که محمدعلی نجفی استاندار گیلان یک شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس درباره وضعیت توزیع سبد کالا گفته که این وضعیت راضی کننده نیست. به گفته او زمان کافی برای توزیع سبد کالا تا پایان اسفند است و مردم نباید عجله کنند. استاندار گیلان گفته که قرار است بخش ویژه توزیع کالای کارمندان از مردم جدا شود و کارمندان دولت از تعاونی‌های خود سبد کالا را دریافت کنند. بر اساس مصوبه دولت قرار است دو سبد کالایی در دو مرحله بهمن و اسفند بین مردم توزیع شود که به صورت کلی مجموعاً 9 میلیون خانوار ایرانی از آن بهره خواهند برد. ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا در آخرین بررسی خود به این نتیجه رسیده که تا پایان سال جاری 3.5 میلیون کارگر با حقوق حداقلی زیر 500 هزار تومان، بیش از 2 میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی و دست کم 1.5 میلیون کارمند دولتی سبد رایگان کالای خود را دریافت می کنند.
در گزارش آبتین سعد در مورد تصمیم تازه دولت چندید برای اجرای فاز دوم طرح سبد کالا. اگر شما از کسانی هستید که در صفهای مربوط به سبد کالا بوده و تجربه بودن در این صفها رو دارید، حتما با ما تماس بگیرید و بگید چه فکر میکنید و چه دیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه دو گفتگو خواهیم داشت، یک گفتگوی سینمایی و یک گفتگوی ورزشی. اول سری بزنیم به برلین، جایی که 64مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاری هست و همکار من بابک غفوری آذر که برنامه صحنه رو تهیه میکنه و در مورد خبرهای سینما و تئاتر بسیار فعال هست در این جشنواره حضور داره. بابک چطور گذشت امروز در جشنواره برلین؟ چه خبر بود؟ چه فیلم‌هایی از صبح دیدی؟
سلام آزاده و سلام به همراهان رادیو فردا. خب من این چهارمین روزی هستش که در جشنواره فیلم برلین میگذرم، همکنون هم در مرکز رسانه‌ای این جشنواره هستم در کاخ جشنواره برلین. امروز هم میتونیم بگیم که یک روز شلوغ دیگر رو جشنواره فیلم برلین پشت سر گذاشت پس از دو روز به نسبت حتی میشه گفت طوفانی از نظر حضور و استقبال مردم تو امان هم از سوی رسانه ها و از سوی مردم. امروز بهانه اصلی شلوغی نمایش فیلم جنجال برانگیز لارس فون تریه، فیلمساز شناخته شده دانمارکی بود. فیلم نیمفومانیا که نسخه کاملتری از اون هلوش 20 دقیقه کاملتر از اون چه که همکنون در سینماهای با کشورهای مختلف دنیا به نمایش در اومده، اینجا در برلین قسمت اولش به نمایش در اومد و خود حضور این فیلم به همراه عواملش و صحبتهایی که معمولا خود آقای فونتریه در نشستهای مطبوعاتی خودش بیان میکنه باعث شده بود که امروز هم برلین یک روز شلوغ دیگر رو پشت سر بگذاره. قبل از نمایش این فیلم یک فیلم هم از سینمای آلمان داشتیم، فیلم راه صلیبی ساخته دیتریش بروگمان که مضمونی هم مذهبی داشت درباره یک فرقه خاص مسیحی. نکته قابل توجه این فیلم برای ایرانی ها حضور یک بازیگر ایرانی مقیم آلمان بود، رامین یزدانی، که در این فیلم یکی از نقش‌ها رو ایفا می‌کرد. و به اضافه اون که امروز هم همین دقایقی که داریم صحبت می‌کنیم این فیلم دیگه بخش مسابقه تاریخچه ترس از سینمای آرژانتین در حال نمایش است در کاخ جشنواره.
اسم بردی از این بازیگر ایرانی، اما دیروز نخستین نوبت نمایش فیلم عصبانی نیستم بود، فیلم پر سر و صدای ایرانی که درباره جوانان در ایران هستش، ولی واکنش‌های زیادی به این فیلم شده، بازتاب خیلی زیادی داشته در این جشنواره. چرا این فیلم اینقدر خبرساز شد؟
نکته‌ای که قابل توجه است درباره این فیلم صراحتی هستش که این فیلم به عنوان فیلمی که به طور رسمی از سینمای ایران میاد مطابق معیارها و قوانین خاص سینمای ایران هم ساخته شده، اما تونسته که روایت تازه‌ای رو از دیدگاه‌های جوانان امروز جامعه ایران، محدودیت‌هاشون و اون چیزی که در زندگی اجتماعی باهاش مواجه هستن ارائه بده و همین نکته در ایران هم باعث توجه بعضی رسانه‌ها و چهره‌ها به این فیلم شده. امروز هم که نامزدهای جشنواره فیلم فجر اعلام شدن، نام این فیلم در 5 رشته دیده می‌شد که در نوع خودش جالبه. ضمن که این فیلم در داستان خودش هم اشاره‌ای به حوادث 4 سال گذشته ایران داره می‌کنه و به ویژه اعتراضات دانشجویی و هدف فرمود. از این نظر در خود برلین هم به نظر میرسه که تماشاگران آلمانی تا حدودی متوجه این موضوع شدن، آنچنان که نمایش دیشب این فیلم که به طور همزمان در 2 سینمای کنار یکدیگر انجام میشد بسیار با استقبال روبرو شد و تمام ظرفیت های سالن های نمایش دهنده این فیلم پر شده بود و تماشاگران استقبال زیادی کرده بودند.
بله، و بابک ادامه برنامه های امروز رو هم بگو تا شب چه برنامه هایی خواهید دید. حالا ما بالاخره باز هم با تو هستیم تو مجله های آینده امشب، بیشتر میشنویم از اون چه که در جشنواره فیلم برلین میذاره. تو اون موقع برای ما بگو برنامه از چه قراره.
امروز پس از صحبتهایی که الان من دارم انجام میدم به تدریج مراسم های فرش قرمز امروز برگزار خواهد شد. این دو نمایش فیلمایی که من گفتم در سال اول برای رسانه ها بود و از حالا به بعد در ساعتهای 7:30 شب به وقت برلین اروپای مرکزی فرش قرمز دو فیلم نیمفومنیاک و تاریخچه ترس برگزار خواهد شد و عوامل سازنده این فیلم از مقابل علاقمندان خودشون وارد کاخ اصلی جشنواره خواهند شد و به نوعی نمایش اصلی این دو فیلم به این شکل برگزار خواهد شد. زمینی که در بخش های پانوراما و فوروم هم که هرچه از خدمت جشنواره برلین میگذره به ویژه در سالهای اخیر توجه بیشتری رو هم جلب کردن، فیلم های مختلفی به نمایش در خواهد اومد. از میان فیلم های سینماگران ایرانی فیلم مستند ایرانی امروز یک نمایش دیگری خواهد داشت. نخستین نمایشش دیروز بود که این هم مستند جالب توجهی در نوع خودش که در روزهای آینده من گفتگویم با سازندش انجام دادم که حالا علاقمندان رادیو فردا میتونن درباره این فیلم بیشتر در روزهای آینده بشنوند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. در برلین بود، در مورد جشنواره فیلم برلین شنیدید. 64مین دوره این جشنواره که ما از رادیو فردا این جشنواره و خبرهاشو پوشش میدیم. در ادامه امشب باز هم با بابک در برلین خواهیم بود و شما میتونید اخبار این جشنواره رو دنبال کنید. اما از سینما بریم به سمت ورزش. هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران بود. تا الان هم تراکتورسازی باخته، پرسپولیس مساوی کرده و استقلال دقایق پیش با سایپا بازی کرد و خلاصه سرنشین شد. نتایج رو از فایبرز غریب بشنویم، همکارم که روی خط تلفن رادیو فردا. سایه غریب، چه خبر؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان. هفته 26 امروز پروندهش بسته شد. همونجور که شما اشاره کردین، ابتدا پرسپولیس در شیراز مقابل یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول فجر سپاسی که در رده 15 به نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. باید بگم پرسپولیسی‌ها بعد از اون اعتصاب چند روزه که در حالی از ابهام بود رفتنشون به شیراز به خاطر مشکلات مالی اتفاق کرده بودند، عاقبت رفتند و مساوی کردند. نفت تهران 3-0 تونست یکی از مدعیان قهرمانی تراکتورسازی رو شکست بده. با این پیروزی نفت خودش یکی از مدعیا شد. در همون موقع فولاد خوزستان در اهواز یکی دیگه از مدعیان یکیچ ملوان رو برد. در آخرین بازی هفته 26 استقلالیا که همه این نتایج رو میدونستن و میدونستن صعودشون به صدر جدول در گروه پیروزی بر سایپا هست، در مقابل سایپا در ورزشگاه آزادی به میدان رفتن. استقلالیا یک بازی تقریبا روون رو به نمایش گذاشتند و 2-0 سایپا رو موفق شدن شکست بدن.
آقای غریب، جدول رو هم برای ما توضیح بدید از چه قراره؟
جدول استقلال از 26 بازی با 50 امتیاز در صدر جدول. فولاد خوزستان هم 50 امتیازی اما به دلیل تفاضل گل رده دوم. نفت تهران که امروز تراکتور شکست داد با 47 امتیاز سوم. سپاهان 46 امتیاز چهارم و پرسپولیس 45 امتیاز پنجم و تراکتورسازی با 39 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارن.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا بود، با ما همراه بود و آخرین اخبار هفته 26 لیگ برتر فوتبال رو شنیدید. همونطور که شنیدید تراکتورسازی باخته، پرسپولیس مساوی کرده و استقلال با سایپا بازی داشت و صدرنشین شد و برد. همراه رادیو فردا بمونید تا بریم سراغ خبرهای غیر ورزشی. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و سلام دوباره میکنیم به شمایی که با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مثل یک شنبه شب‌های دیگه برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد زنان و مسائل و مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم می‌کنند. قبل از اون سری بزنیم به خبرهای تازه و بشنویم از مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از دو روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در کنفرانس خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند: دسترسی به معدن ساقند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور عراق و ارائه اطلاعات درباره منابعی که هنوز به ترکیب لازم برای ساخت سوخت یا غنی‌سازی نرسیده از دیگر بخش‌های توافق اخیر هستند. بر اساس این بیانیه ایران توافق کرده است که با آژانس اجازه دهد تا از مرکز لیزر لشکرآباد نیز بازدید کند. ایران همچنین پذیرفته که درباره کاربرد یا توسعه نسل جدید چاشنی‌های انفجاری به آژانس اطلاع دهد. آژانس از 3 سال پیش خواستار ارائه اطلاعات در این باره بوده است. وزیر ارتباطات ایران میگوید 24 شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی بار دیگر بر روی ماهواره‌های اینتلسات و یوتلسات پخش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی همچنین گفته است فضایی که دولت حسن روحانی در عرصه بین المللی به وجود آورده به مسائل مختلف بین المللی کمک می کند. روز جمعه 18 بهمن ماه خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد در دولت باراک اوباما گزارش داده بود که چون ایران دیگر پارازیت های خطرناک روی ماهواره ها نمی فرستد، آمریکا برای اعتماد سازی و در آستانه دور جدید مذاکرات با ایران به طور موقت تحریم رادیو و تلویزیون دولتی ایران را لغو می کند. اینتلسات شرکت ماهواره اروپا از 10 تیر ماه رسما پخش برنامه‌های شبکه‌های دولتی جمهوری اسلامی را از فرستنده‌های خود قطع کرده است. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی خواندن انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر نشده است. رئیس جمهوری ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر دیگر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشکی ایران خواندند، سوال کردند. نمایندگان منتقد از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تشکل نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری هستند. و اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت موضوع روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی را از طریق وزارت خارجه پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم همچنین گفت که ایران همچنان به دولت پاکستان درباره نحوه کنترل مرزهایش معترض است. روز شنبه خبرگزاری‌های ایران از ناپدید شدن 5 نفر از مرزبانان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال آنها به داخل خاک پاکستان خبر داده بودن. گروه جیش العدل با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوکش مسئولیت روبودن مرزبانان ایرانی را به عهده گرفت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست که هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه و مدتش هم 45 دقیقه هست. از شما خواهش میکنم تمام این برنامه‌هایی رو که شنیدید و خبرهایی رو که بهش گوش کردید رو اگر میخواید کاملتر بشنوید و بخونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا این مطالب هر چند دقیقه یک بار آورده میشه و دوباره به اشتراک گذاشته میشه. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا باشید میتونید این برنامه ها رو اونجا هم دنبال کنید، نظرتون رو بنویسید، با بقیه هم وارد بحث بشید و همطور پیشنهاد بدید به ما و همکارانم در رادیو فردا. اما صدای دیگر برنامه مربوط به زنان در ایران هست که به مسائل و مشکلات زنان میپردازه. با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا این برنامه رو بشنوید و البته با رادیو فردا هم بمونید. همچنان هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
جشنی در کار نبود، به جایش زن همسایه در کهنه قرمز را پشت سرشان بست. شیلان متعجب بود چرا مادرش میگوید شورتش را در بیاورد. به گریه افتاد، از ترس میلرزید. زنان پایش را از هم باز کردند و زن قابله تیغ را در هوا تکان داد و گفت این کار را به خاطر رضای خدا میکنم. آنجا شنیدید بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در کردستان عراق بود، منطقه‌ای که به گفته کارشناسان بخشی از نوار ختنه در منطقه مرزی میان ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل ختنه زنان را تبعیض خشنه علیه زنان دانسته و روز 6 فوریه 17 بهمن ماه را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری کرده است. با اینکه بیش از 10 سال است که مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در جهان سامان داده شده و هر سال در روز جهانی منع ختنه زنان مراسم و سخنرانی‌های مختلف برگزار می‌شود، اما دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه سال 2014 خود هشدار داده است که اگر جلوی این کار گرفته نشود، احتمال دارد تا سال 2030 86 میلیون دختر جوان دیگر در سراسر جهان تحت این عمل قرار گیرند. اما چرا ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان همچنان در جهان و از جمله در ایران و برخی از کشورهای همسایه آن ادامه دارد؟ بیان عزیزی، استاد حقوق بشر در دانشگاه اربیل کردستان، در مورد دلیل ختنه شدن زنان میگوید
دلیل ختنه کردن بسیار ساده هستش، کنترل کردن یا کم کردن میل جنسی در زنان، یعنی یک عملی هستش که در خدمت فرهنگ مرد سالارانه اما کاملا توسط خود زن و در حوزه روابط زنانه اتفاق میفته.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولا این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آنگونه که گزارشگر واشنگتن پست گزارش داده، اکثر دخترانی را که برای ختنه برده می‌شوند، مادرانشان همراهی می‌کنند و برخی از فعالان مسائل زنان حمایت زنانی که به عنوان بزرگ خانواده شناخته می‌شوند را از مهمترین عوامل ادامه این سنت در جوامع می‌دانند. یک فعال مسائل زنان در کردستان ایران می‌گوید:
سنت من زنانش نمی‌دونم. من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه. ولی در واقع اصرار مردان اون اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزنم. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته رسا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست. که به شیوه های مختلف اعمال میشه، خب یه نوع اسم خط نفس دیگه خانم. بعد یعنی این در واقع اصرار مرداست و این قضیه. همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که مثلا تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون، زنی که ختنه نفس شده است وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید به کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است ولی از طریق زنای اعمال میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مسئله
در حال حاضر در کشور آمریکا ختنه زنان جرم محسوب می شود. در کشور نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از این کشورها نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی می شود. در کشور آلمان سالانه بین 10 تا 20 هزار زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلستان و فرانسه نیز وجود دارند. این دختران معمولا توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می شوند تا ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شد که طبق آن ختنه زنان جرم محسوب می شود. با این همه بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 بیش از 95 درصد زنان و دختران مصری مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفتند. در سال 2001 لایحه ناقص سازی جنسی در یمن را ممنوع کرد، اما مقامات بهداشتی این کشور میگویند نمی توانند اجرای لایحه را تضمین کنند. آنگونه که کارشناسان میگویند رابطه مستقیمی میان بالا رفتن تحصیلات و کاهش میزان ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان وجود دارد. بیان عزیزی
سکنجای بین المللی به نام وادی که از سال 1999 به کردستان عراق اومدن و به طور متوسط 3 بار توی تایم های مختلف روی مسئله کار کردن. آمار بسیار زیادی گرفتن مخصوصا توی منطقه به نام کرکوک که منطقه کرکوک یکی از همون مناطقی هستش که به شدت از لحاظ سیاسی منطقه ناامنی هستش. آمار بسیار کاملی گرفتن توی فاصله سال 2011 و 2012. آمار نشون میده که حدود 85 درصد ختنه شایع هست در منطقه کرکوک و اطراف اون. از میان 85 درصدی که آمارها نشون میده رابطه منطقی وجود داره بین طبقه اجتماعی، بین میزان تحصیلات خود زنان، بین مناطقی که دارن و حتی آشنایی با زبانهای دیگه و در حال جنایات مذهبی که های جنایات مذهبیشون شدید هست، متوسط هست یا کم هست. ولی بله این رابطه منطقی وجود داره. می‌بینیم که هرچی عمر تحصیلات بالاتر میره یا زنان مثلا شاغل هستن توی مناطق، آمار ختنه پایین تر میاد.
سازمان غیر دولتی وادی که بیش از 20 سال است برای ترویج حقوق بشر و حمایت از توسعه جامعه مدنی در خاورمیانه فعالیت میکند، برای اولین بار در سالهای اخیر در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی منع ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان در میان کشورهایی که این سنت هنوز در آنها وجود دارد، نام ایران را هم مطرح کرده است. بیان عزیزی از سه دلیل عمده به عنوان دلایل نادیده گرفته شدن ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان در ایران نام میبرد.
اولین دلیلش میتونم بگم که فراموشی خود این قضیه هست، چون قضیه سیاسی نیست، چون قضیه نیست که بخواد خیلی جلب توجه بکنه، برای همین خیلی کار نشد جوش. دلیل دومش هم که به فضای اجتماعی برمیگرده. توی سالهای دوره اصلاحات تعدادی از انجیوهای در منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و کرمانشاه هم حتی فعال بودن، شروع کردم به آمارگیری. اما خب کار آمارگیری با این طیف خیلی زیاد شهرها و روستاها و مناطقی که خیلی سخت رسیدم به منطقه ها، یعنی یک بودجه بالایی رو میخواد که شما بتونید یک کار سیستماتیک بدون قطعی باشه. دلیل سومش هم خیلی از کورت ها خودشون اصلا نمیخوان در این مورد اصلا صحبت بکنن، یعنی شروع کنن به یک جوری مسئله یک نقطه ضعف به حساب میاد، در حالی که این یک پدیده اجتماعی هست.
با این همه بر اساس آخرین آمار منتشر شده روزانه حدود 6000 دختر بچه در کشورهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و گروه‌های مهاجر ختنه می‌شوند و تنها در بریتانیا نزدیک به 24000 دختر بچه در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بانکیمان در بیانیه خود به مناسبت روز 6 فوریه 2014 گفته است هیچ دلیل مذهبی، توسعه‌ای و بهداشتی برای انجام ختنه دختران و زنان وجود ندارد. وی گفته اگرچه برخی ممکن است ناقص‌سازی جنسی زنانه را به عنوان یک سنت قبول کنند، اما از بردگی، قتل‌های ناموسی و سایر اعمال غیر انسانی هم با همین استدلال ضعیف دفاع می‌شده است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه صدایی دیگر با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده مید که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.